أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا هشام، إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه. از اوصاف دیگر عاقل که همواره دنبال حق و حقیقت است این است که دروغ نمیگوید، چون دروغ برخلاف حق و حقیقت حرکت کردن هم شخص برخلاف حقیقت حرکت میکنه، شخص دروغگو هم دیگری رو بر خلاف حق بر حال راهنمایی میکنه. لذا میفهمد که اگرچه در دروغ به خواسته های دنیاییش میرسه به هر نوع که باشه، اما هیچگاه هوای نفس خودش رو غلبه بر عقل و حرکت عقلانی و حقیقت طلبی خودش نمیدهد. خب به هر حال انسان در مراحل گوناگونی مبتلای به چنین امری میشه، با افراد مختلف که حالا به نوعی میخواد به مصالحش برسه. البته جز اونجایی که دروغ لازمه برای باز مصلحت اهم، که اونجا دیگه اون مصلحت مهم است که شخص تبعیت میکنه. یا هشام لا دین لمن لا مروت له، لا مروت لمن لا عقل له. فقط که کسی که جوانمردی ندارد که پای حق بایستد، اون رو دنبال بکنه، از آن طرفداری بکنه، دین برای او نیست، چون دین حقیقتش هر حال بیان حق و اظهار حق و تبعیت از حق است. و کسی که عقل داره هم مروت داره هم دین داره. در مقابلش لا مروت لمن لا عقل له. حالا ادامه هم داره این روایات که بسیار شاخصه ها رو برای ما بیان میکنه که ما در این عالم چه چیزهایی رو برای خودمون ارزش قائل بشیم. حالا در ادامه یکی دو جمله: و ان اعظم الناس قدرا الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطرا. کسی که دنیا رو برای خودش عظیم نداند، این قدر و ارزشش بالاست. بعد فرمود که اما ان ابدانکم لیس لها ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها. در واقع این اشاره به حقیقت انسانه. حالا تعبیر ابدان بیان فرموده است که به هر حال یک نوع همراهی این بدن در بهشت هم هست، اما حقیقت انسان به سعادت و بهشت میرسه. ولی قیمت انسان و سعادت ابدیه. در غیر سعادت ابدی ارزش انسان نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در محل گنج بود که این کجا پیدا بشه. مرحوم صاحب عربه فرمود اگر در بلاد کفر، چه کافر حربی یا غیر حربی باشند، اینها یا در بلاد اسلام باشه در زمین مباد یا زمین خرابی که مالک نداره یا در زمین مملوکی که احیا کرده یا اون زمین رو خریده و میداند که ملک این گنج وایع نیست، چه اثر اسلام داشته باشد چه نداشته باشد، در همه اینها ملک برای واجدش هست. که حالا این چند صورت رو مرحوم سید بیان کردن در بعضی از صورش بر حال حرفی نیست، همونطور که عرض شد که این ملک برای این کنز برای واجدشه. اون جایی که در دارالحرب باشه یا در دارالاسلام باشه و اثر اسلام در آن نباشه. بله بله، دارالحرب، خب اونجا اگر در دارالحرب باشه احتمالاً به این که مطرح نکردن به این جهت است که اونها حرمت نداره در دارالحرب هر چی باشه. حالا بحث در اونجا است که در دارالاسلام باشه و اثر اسلام هم بر آن باشه یا در اماکن عامه مباحات اصلیه در این گونه موارد پیدا بشه، اینجا حکمش چیست؟ که اختلافی عده‌ای حکم لغته را بر آن بار کردن با سه دلیلی که جلسه گذشته بهش اشاره شد. دلیل اول این است که بدون تعریف این برحال مالک نیست، اصالت عدم تملک در اینجا جاریه، چون ملکیت نیاز به دلیل داره که شخص برحال احیا بکنه یا به هر حال بخره از راه مناسبش. اینجا اینگونه در حال نیست. خب یکی یکی این ادله رو با اشکالاتی که بر آن وارد است رو عرض می‌کنیم که تا چقدر این ادله گویا هست. خلاصه این که اینجا اشکال رو هم بر این مطرح کردن که هم اصل اینجا قائمه بر این که ملکیت نیست و هم روایت قائمه. حالا بعد ببینیم که این اصلها آیا چقدر قابل اجراست. بعد این اصل این اشکال وارد شده که مقتضا این اصل این است که اصلا میشه تملک کرد، نه اینکه برعکس اشکال شده، چون اونی که محتلمه مال مسلمانه یا اون مالی که در حکم مال مسلمانه مثل ذمی که در ذمه اسلامه، اما غیر مسلمان و اونی که در حکم مسلمانه و مالش احترامی نیست. اگر ما شک کردیم که برای مسلمانه یا غیر، مقتضای اصل این است که بگیم مسلمان دستش رو بر این مال نگذاشته، بنابراین میشه اون رو تملک کرد. و صرف این که در بلاد اسلام است، این اماره برای این که برای مسلمان است نیست. بله یک گمانی رو به انسان میاره، اما گمان نمیتونه برای ما دلیل بشه. مانع از اجرای اصل هر حال نمیشه. بله ولی حالا بعد احراز بشه دیگه که برای مسلمانی ملکیت بعد برای مسلمان احراز بشه. وقتی که این احراز نشد حالا چیز دیگه ثابت بشه یه حربی آمده یا نه، اونای دیگه اصل این رو دیگه نمیگه. یعنی در اجرای اصل به این مسئله ما نیاز نداری. خب حالا بحث اینه که مال حربیه که این دلیل این چنینی نداریم. آیا حالا ایراد بر این اصل اینطوری آمده که اصلا ما اصل بر عدم جواز تصرف تا وقتی که دلیلی بر جوازش نیامده، چون اخذ مال ظلم و قبیح است، و مگر اونجایی که دلیل آمده باشه مثل این که بگه برای حربیه و منوط به اسلام نیست، بلکه کفر مانع از این ملکیت. همون بحث این است که آیا ما اصالت الحلیه در تصرفات داریم یا اینکه نداریم. این بیانات این رو، اشکال دوم این رو میرسونه که نه، ما دلیلی بر اباحه تصرف نداریم، کنهو اصل اولیه بر عدم جواز تصرف در اشیاء است، مگر اونجایی که دلیل خاصی باشه که ما محال از آن اباحه رو استفاده بکنیم. به هر حال این بیانات این رو بیان میکنه، این اصل اولی اینه و این اشکال بر این اصل آمده که ما اونجایی میتوانیم تصرف کنیم که دلیل باشه که آن مال محال کافر حربیه یا خود مسلمان به انسان، محال احراز بکنیم که مال مسلمانه. اما جدای از این دو ما چنین چیزی رو نداریم. و سیره عقلایی هم اینطور ادعا شده که ظلم قبیح و این تصرف هم تصرف ظالمانه است. بنابراین اگر ما در جایی شک کردیم که مالی مال مسلمانه یا کافر حربیه، اینجا نمیتوانیم با اصالت عدم اسلامش اون رو تصرف بکنی. خلاصه جواز تصرف دلیل میخواد که ما یا از ناحیه مالک یا از ناحیه خدای متعال اصالت این مستشکل این رو میگه، اصالت عدم وضع مسلمان دستش را بر این مال این اساسی نداره و اثری بهش مترتب نمیشه. بنابراین باید ما فحص و جستجو بکنیم که این مالکش کیه. این بیان رو اینجا به هر حال دارن در رابطه با اون دلیل اول که تقریباً دلیل دوم هم به همین صورت خلاصه مطلب رو تثبیت میکنه. صرف این که در دارالاسلام است، این موجب نمیشه که ما هر حال بتوانیم تصرف بکنیم. اما روایتی که آمده، این روایت مضمونش اینه: قضا از امام باقر السلام است، که شبیه آن هم در باب لغته داریم. قضا علیون علیه السلام فی رجل وجد ورقن فی خربتن ان یعرفها، از طرف همون که باید بشن تعریف بکنه صاحبش رو، فین وجد من یعرفها و لا تمتع بها. که اینجا ظهورش در این است که یک چنین چیزی بر حال لغت است، در لغت باید بر حال از صاحبش رو سجو بکنه. اگر صاحبش رو پیدا نکرد، از آن به عنوان حالا مجهول المالک استفاده میکنه. خب اشکالی که به این روایت شده، به این روایت استناد میکنن که این روایت هم در باره لغته است، بر گنجی که در مکان معینی خلاصه ذخیره شده صدق نمیکنه. مرحوم آقای خویی اینجا از این روایت اینطور جواب میدن که مناسبت حکم موضوع در اینجا این حکم میکنه که بگیم مقصود از این ورقه گنجه، چون امکان تعریف نداره اگر گنج نباشه، چون گنج علامت میخواد و در این روایت خلاصه این علامت فرض نشده. و اونی که از این روایت به حال تبادر میکنه که وجد توفی مثلا خربتن ورقن، این همون گنج لااقل بگیم اگر به طور صریح گنجم نباشه اطلاق شامل گنج میشه. مناسبت حکم موضوع همین تعبیری است که در حال حضرت بیان فرمودن با سوالی که سائل داره. رجل وجد ورقا فی خربته، یک ورقی رو در خرابه ای میابه. حضرت میفهمن که او باید اون رو بشناسونه، دنبال صاحبش باشه. خب این دنبال صاحب بودن اونجاییست که به هر حال علامت داشته باشه. اگر به هر حال صاحبش رو شناخت که هیچ، اگر نشناخت استفاده میکنه. بله، به هر حال ایشون اینطوری بیان میکنن، چون اگر گنج نباشه این امکان تعریف نداره، چون این گنج بودنش متوقف بر علامت داشتنش، و این علامت هم در روایت فرض نشده. خب ایشون همین رو بیان میکنن که گنج به هر حال در اینجا علامت فرض نشده در روایت، بلکه حضرت راوی میگه که وجد تو خلبت ورقه، ایشون میگه ظهور اولیه‌اش اون گنجه. لااقل اگر میفهمد که ما ظهور اولیه‌اش رو نگیریم، اطلاقش شامل گنج میشه و اینکه حملش بکنیم بر لغته این بعیده. به هر حال ایشون از این اصل اینطور جواب میدن. حالا ببینیم که جواب ایشون نسبت به این اصل چیه. میفهمن که با قطع نظر از این روایت، اگرچه این روایت قرینه است بر اینکه این مال محترم جواز تصرف نداره، اما اگر ما بدانیم که شخص این شی رو از زمان قدیم به هر حال ذخیره کرده در زمانهای گذشته، همچون که میفهمد که قالب گنجها این چنینه که ما احتمال نمیدیم که اون ذخیره کنندهش اصلا زنده باشه، خب در این صورت اگر بدونیم وارثی داره که به هر حال مالش محترم مسلمان یا ذمی باشه، ملک به او منتقل شده، اینجا مقتضای قاعده این است که ما بریم فحص بکنیم از او، اگرچه در عنوان لغت داخل نیست، الا اینکه از مجهول المالک میشه. خب اگر این گونه باشه، خب ما نمیتونیم تملک بکنیم، اما اگر ما نتوانیم احراز بکنیم مالکش رو، بگم تو که قالب این چنینه، چون نمیتوانیم علم به وارث بالفعلش پیدا بکنیم، یا اصلا وارث نداره، یا این کس منقرض شده، مقتضای قاعده این است که منتقل به امام میشه، چون اصالت عدم وجود وارث محترم اینجا جاری میشه. پس از قبیل مال وارث من لا وارث الله میشه. ایشون فهمید که این ملک به تبع اون زمینی است که در آن دفن شده، که این فی میشه برای امام، که امام هم برای مسلمانان آن را مباح کرده، بنابراین او مالکش میشه و به عنوان گنج خمسش رو باید بده. یعنی با این بیان که علل قاعده وقتی که احراز نکنیم ما مالکش رو و احراز نکنیم وارثش رو، اینجا به هر حال میشود از قبیل مالی که لا وارث له، در یه زمینی این رو به دست آوردیم که فیع برای به هر حال امام است و امام که جواز تصرف دارن، من تصرف میکنم و این رو به هر حال اخذ میکنم. و میفهمند که چه این به هر حال علائمی هست، ما گاهی میبینیم در امارات قدیمی که اهلش رفتند، فاری که الان ما در کوفه این رو در زمان خودشون ملاحظه میکنیم که ملک بنی العباس و بنی امیه یا کافر ذمی بوده، حال که مقتضای اصل این است که میشه اونها رو تملک کرد و درش تصرف کرد، چون از مباحات منتقله به امام هست که برای شیعیانشون خلاصه تملکش جایزه. خلاصه ایشون میخوان که قاعده این رو اقتضا میکنه که ما اونجایی که احراز نمیکنیم مالکش رو و طبیعتاً در یک جایی قرار داده که اینجا فی است برای امام است، به تبع به حال زمینش اون هم برای امامی که تملکش رو بر ما جایز دانستند. خب فرض روایت اینه، بحث روایت نیمده، قاعده این رو اقتضا میکنه اگر ما احراز مالک بکنیم باید تفحص بکنیم که مالکش این ملکش محترمه، اما اگر احراز مالک نکنیم به هر صورت که باشه این دلیلی بر اینکه مال محترم است رو نداریم. بنابراین تابع زمینش میشه، زمین فیعه و از قبیل همان موردی میشه که لا وارث له برای امامه، امام که تجویز کرده تملکش رو، پس ما تملک میکنیم و خمس بهش واجب میشه. این رو میخواد که قاعده این رو اقتضا میکنه. روایت هم میفهمند که ظاهرش در لغت است، الا اینکه باید خلاصه حملش بکنیم بر اون خرابه‌ای که مالکی به هر حال موجود بالفعل نداره، مالکش اعراض کرده، تا اینکه فحص لازم باشه. و بنابراین میفهمن که در این روایت که یه روایت دیگری هم به هر حال قرینه این معناست، اینه که از امام سوال میکنه سألت عن الدار یوجد فیها الورق فقال ان کانت معمورتن فیها اهلها فیله لهم و ان کانت خربتن قد جلا انها اهلها فلذی وجد المال یا فلذی وجد المال حق به. بله خلاصه میخوان بفهمن که ما مثلا سه جوره اینجا، یه وقت هست که معمور است که بعد اصلا دست نزنیم، یه وقت خرابه است که ما احراز میکنیم که جلا اهلها، این روایت حمله بر اون میشه که باید تفحص بکنه. اما اون خرابه ای که جلا انها اهلها، اون دیگه تفحص لازم نیست. خلاصه باید اون روایت رو با این روایت تغییرش بکنیم. خب روایت مجهول المالک داریم دیگه، که مجهول المالک ممکنه وارث هم داشته باشه اما مالکش معلوم نیست، و این که حالا از اون طرف هم هر کسی وارث هم داره اینم مسلم نیست. یعنی ما مالکی بهش پیدا نمی کنیم، این از قبیل اون من و مجهول مالک هم به همین صورت دیگه، اگر ما تفحص نکردیم، این تفحص کردیم و مالکش رو پیدا نکردیم، اونجا باید و به هر حال مال امام میشه دیگه. من لا واصل از ظهورش این است که مورث رو میشناسیم و برش وارثی به حال نمیشناسیم، یعنی وارثی نداره. مجهول مالک اونش که اصلا این عنوان بهش منطبق نمیشه، یعنی اینکه الان اینکه مال مورث باشه که مورث رفته و وارث نداره، این که نیست. اگه اینطوری باشه که خلاصه از قبیل من لا وارث الله میشه، این در صورتیش که اصلا ما نمیدونیم مالک داره الان یا نه، یعنی مالک شوشن نیست. برای مجهول مالک یعنی قطعا مالکی داره دیگه، همینطور که زمین و نقل میده که بله بله. پس اگر ما با نظر به روایت این بحث رو بخوایم بکنیم، ظهور روایت عمدتاً برای این است که این من لا وارث الله، یعنی یه مقداری چون اینجا کسی ساکن بوده و از دنیا رفته و مثلا کسی نیست که او رو دیگه تملک بکنه. بله به هر حال حالا بحث رو باید این گونه ما به نظر میرسه که مطرح بکنیم. بله اینجا این رو بیان میکنه، خود روایت این رو بیان میکنه، صریحه. و این کانت خلبتن قد جلا انها اهلها فلذی و جد المال حق به. حالا ما به زمانها که کاری نداریم، اگر چنین چیزی باشه حکم مال اینجاست که اگر این موضوع باشه حکمش اینه. حالا کی میشه این زمان نمیشه، اون بحث اینا رو که توی روایت نمی کنن که. بله به نظر میرسه که ما اولا باید ببینیم که قاعده چی اقتضا میکنه. آیا ما اصالت حلیت را در تصرفات داریم در برحال زمین و اشیا یا اینکه نداریم؟ خب چون بحث رو بعد اینجا مطرح کرد که این گنج در دارالاسلام است که خلاصه علامتی هم نداره، اینجا مورد بحثه. نه اصالت الهلیه، اصالت الهلیه در تصرفاته، همون بحثی که کردیم اصالت الاباحه، ببخشید اصالت الاباحه یا اینجا جاری میشه یا نمیشه. چون فرض اینجاست که این شی در دارالاسلامه و به هر حال علامت اسلام هم برش هست، آیا حکم گنج برش بار میشه یا اینکه نه؟ خب اولا باید ما این رو احراز بکنیم که این داخل زمین ذخیره شده باشه، این یک. این روایت به نظر میسه اصلا موضوعش خارجه، ظهورش این است که یک ورقی رو روی زمین دیده و حالا بر میداره. و حالا یا به صورت لغته این روایت رو حملش بکنی، لغته اینه دیگه، داره مرور میکنه به یک چیزی برخورد میکنه اونو برمیداره، ظهورش اینه، یا به صورت مجهول المالک اینجا حملش بکنی. این که حالا فرمودن ظهورش در گنجه خیلی به ذهن نمیاد که این به گنج بخوره، لذا چه لغته باشه چه مجهول المالک باید تعریف بکنه از صاحبش، و اگر به هر حال تعریف نکنه، حالا در روایات لغت آمده که باید یک سال تعریف بکنه، یا این روایت رو باید با اون روایت هم کنی که این مطلق قید میخوره به یک سال، بعد از یک سال اون وقت هم خودش میتواند مصرف کنه، به شرط اینکه اگر صاحبش آمد به هر حال اصلش بود بهش برگردونه و طلب کرد، یا قیمتش رو برگردونه، یا صدقه بده. روایت صدقه دادن بیشتر از به هر حال روایت تصرف کردنه، یا اینکه این رو حمله به مجهول المالک بکنیم. اگر به لغته حمله میکنیم این روایت رو به مجهول المالک، وقتی که شخصش رو پیدا نکرد دیگه میتونه استفاده بکنه. بله؟ بله، به هر حال این روایت دومم به همین صورت دیگه، این ورقه ای رو پیدا کرده از یک خانه ای که به هر حال مأموره هست، از این حال که این برای اهلش، اگر خراب باشه با این شرط قد جلا انها اهلها فالذی وجد المال احق به، این هم به نظر میرسه که ظهوری در کنز نداره، ظهورش همین که چیزی توی همین خانه ملاحظه میکنه و اهلش هم رفته اینجا، حالا باید دید اینجا حکم حکومتیه از طرف امور نوش جانش. بله، صرف این که به هر حال ما تعبیر واجد داریم در این روایات، نمیتوانیم اینها رو حمله بر کنز بکنیم که در کنز عمدتاً به واجد المال اطلاق میشود. خب این از باب روایات، به نظر میسه که اصلا این روایات از این مورد اصلا خارجه، مورد گنج رو شامل نمیشه، گنج باید مسخور باشه. اما قاعده به نظر میرسه که چون در دارالاسلام و طبیعت این در دارالاسلام بودن این است که یک مالکی داره، منتها باید اینجا به هر حال دید این چیزی که به دست آورده آیا در اراضی مخروبه است و اهلش هم به هر حال باد اهلها، اگر در اراضی مخروبه باشه یا در اراضی زمینی باشه که این احیا بکنه، اینجا باید به هر حال به نظر میرسه که با جواز تصرف در این زمین، این گنج هم برای این واجد واجدش می شود. اگر از زمین هایی باشه که مربوط به انفاله، از باب این که به هر حال عرض کردیم باب من احیا ارضاً فیالله، این زمین برای شخص میشه، آنچه را هم که در اون زمین است برای او میشه. چه در بحث معدن این رو گفتیم که معدن عمدتاً تابع زمینه، گنج هم در چنین صورتی تابع زمین میشه. بنابراین که این زمین جزء انفال باشه و با توجه به اخبار احیا، این گنج هم برای واجدش میشه. بنابراین این گنجی که ما به هر حال نمیتوانیم احراز بکنیم در زمینی است که مالکی داره، این گنج هم با این تعبیرات به هر حال اباحه تصرف داره. این اصالت عدم تصرف رو ما نمیتوانیم به طور کلی اجرا بکنیم. بله، مال مسلمان حرمت داره، اما در صورتی است که حال بدانیم این مال مسلمانه و شخصش معلوم باشه. اگر این مال در چنین زمینهایی باشه، با توجه به اخبار تحلیل نمیتوانیم این اصل رو جاری بکنیم. بله، به نظر میرسه که این دوتا دلیلی که آوردن که میخوان این به هر حال چیزی که به دست آمده رو جزء لغته حساب بکنند، این ادله اینجا تام نیست. این از اصالت عدم جواز تملک اینجا جاری نمیشه. نتیجه سخن اینه که ما باید ببینیم که اینی که به دست آورده در کجاست. اگر در اراضی مفتوحه و انوطن باشه، اراضی مفتوحه و انوطن که خلاصه مال همه مسلمان هست، به نوعی مثلا دارالاسلام به حساب میاد، معدنش رو نمیتواند تملک بکنه به طور خاص. بله، تا وقتی که در تصرف میکنه مالکشه و بعد خمسشو بده. این گنج هم به هر حال به نظر میرسه که مال مسلمان ها میشه اگر در اراضی مفتوحه و انوطن باشه. بله دیگه، همون آمرش. بله، اگر در غیر اراضی مفتوحه و انوطن باشه و ما به هر حال مالکی برای آن پیدا نکنیم، اینجا از قبیل همون زمین های انفال میشه و با توجه به اخبار تحلیل جواز تصرف در زمین و آنچه که در زمین است به هر حال پیدا میکنیم. بنابراین حکم گنج برش مترتب میشه. حالا بحث در اونجایی است که از مالکی بخریم و خلاصه در ملک او این گنج پیدا بشه. حالا آیا تعریف لازمه یا نه، که صاحب عروه و حضرت امام اینجا بیانی دارن که انشاءالله در جلسه آینده از خواهیم کرد. و صلی اللہ علی محمد و آله. Thank you.